بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص طب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان‌ها و مطب‌ها میبره بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده. اما این تنگی نفس چجوری اتفاق میافتاده؟ معمولا اینجوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه این که من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان با چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا دلزت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش چجوری برخورد کنیم؟ بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است، ما برخوردهای متفاوتی با فردی. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری های ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش COPD گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوزاید رو دارن، معمولا هم مصرف میکنن از زمان هایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه‌های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری‌های قلبی باشه، بیماری‌های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت‌های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.
سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج دکتر صاحب پدرام برقعی جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی در مورد راه‌های مقابله با رفتن و داخل شدن حشرات مثل مورچه یا سایر حشرات به داخل گوش صحبت کردند که اولا باید با دکتر معالج و کلینیک پزشکی حتما مراجعه شود و در غیر او فقط از آب معمولی و تمیز به صورت قطره قطره استفاده شود تا حشره بیرون بیاید و اگر حشره مرده باشه باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود که باقی ماندنش میتونه عواقب بسیار بد و جدی را برای گوش و سلامت ما داشته باشه. در مورد عفونت های خاص گوش خارجی در افراد با نقص ایمنی که سیستم دفاعی بدنشان به دلیل کدام مریضی ضعیف است، مثل افراد دیابتی و اونایی که قند و شکر خون دارن یا کانسر و سرطان دارن یا سایر امراض ضعیف کننده ایمنی و دفاعی بدن دارن، اینا ممکن است با یک درد ناگهانی در گوششان مشکل شروع شود. باید بسیار سریع و زود اقدام شود و جدی گرفته شود چون ممکن است که عواقب بدی داشته باشد. همینطور در مورد خارش های شدید و طولانی مدت گوش هم راهنمایی های لازم ارائه شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب برقعی، یکی از مشکلات در بعضی آدم ها دردهای بعد از حمام رفتن است. بعضی وقتا یک نفر حمام میره میگه وقتی دوش میگیرم حمام میرم دوچار گوش درد میشم و البته بعد از ساعتی هم خوب میشه، این درد برطرف میشه. اینمی دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا پیگیری های لازم داره یا نی؟
خدمتتون عرض کنم که بله این پیگیری میخواد. معمولا اینجوریه، من حدسم اینه، تا معاینه نشه نمیشه مریض گفت، کسانی که به دنبال آب رفتن داخل گوش دچار درد و احساس گرفتگی و کیپی میشن که بعد از اینکه گوش خشک شد برطرف میشه، اینها معمولا جرمی دارن که توی گوش قسمت عمده مجرا رو بسته.
بله
جرم وقتی با آب تماس پیدا میکنه حجمش افزایش پیدا میکنه، مجرا رو میبنده و بعد خدمتتون عرض کنم که حتی میذاره ایجاد درد میکنه. بعدن که از همون میام بیرون و این جرم به تدریج آبش خودش رو از دست میده، دوباره جرم جمع میشه، خشک میشه و مریض اون احساس کیپی از دست میده و دوباره این چرخه هر بار که با آب تماس داشته باشن تکرار میشه. درنچه معمولا اینها دچار جرم گوش هستن و این جرم باید تمیز بشه و خدمتتون عرض کنم که گرفته بشه تا این مشکل برطرف بشه.
خب دکتر صاحب، یک توضیحاتی هم راجع به عفونت‌های گوش میانی، گوشی که بعد از پرده گوش است و به بیرون راه نداره، بفرمایید.
بله خب عفونت‌های گوش میانی باز از جمله عواملی هست که میتونه درد گوش رو ایجاد بکنه. همونطور که عرض کردم خدمتون، اغلب در بچه هاست و در فصول سرد سال شایع‌تره، ولی این بدین معنی نیست که در فصول گرم نباشه. خدمتون عرض کنم که این بچه ها معمولا به دنبال سرماخوردگی دچار درد شدید گوش میشن و این گوش مایع یا عفونتی پشت پرده گوش جمع میشه.
بله
خیلی وقتا این عفونت میتونه حجمش زیاد بشه و درد تشدید پیدا کنه و اون وقت یه سوراخی در پرده گوش ایجاد میشه، ترشحات خارج میشه و بعد پرده گوش در بچه ها خیلی سریع ترمیم میشه و در ظرف چند روز انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. عفونت های حاد گوش میانی بدین صورت با وجودی که مثلا یه عفونت چرکی محسوب میشه، ولی باید بدونیم که اینها بیماری هایی هست که اغلب در حقیقت خود به خود خوب میشن و در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا اونهایی که هزینه اثر بخشی درمان براشون مؤثره و به عوارض داروها به طور جدی نگاه میکنن، مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اجازه درمان دارویی رو به پزشکان برای اینجور بیماری ها نمیدن.
بله
یعنی آنتیبیوتیک تجویز نمیکنن. ولی خب در خیلی از کشورهای دیگه دنیا از جمله حتی آمریکا این بیماری ها توسط آنتیبیوتیکا درمان میشن و خب برای اینکه بخوایم از عوارض اینها جلوگیری بکنیم.
بله
عفونت دیگه ای از گوش میانی هم هستن که میتونه مثلا فرض کنید طولانی مدت بمونن و باعث کم شنوایی بشن. اگر عفونت ها تکرار بشن میتونن باعث آسیب به پرده صماخ، آسیب یعنی موندگار برای پرده صماخ و یا حتی استخوانچه هایی که در گوش میانی هستن و باعث انتقال صدا میشن بشن و اینها هم میتونه که کم شنوایی های طولانی مدت و عارضه برای شخص ایجاد بکنه.
و بالاخره دکتر صاحب، یکی از سوالات و بحث ها میان مردم ایست که امی ضرورت یا عدم ضرورت شستن و دستکاری کردن سوراخ و مجرای گوش چطور است؟ آیا این کار درست است؟ اقداماتی که بعضی ها میکنن، دست میزنن، چیزی را داخل میکنن، گوش پاکون استفاده میکنن، با آب شستشو میتن، اینا خوب است یا نی؟
بله گوش به صورت عادی نباید دستکاری بشه، ولی خیلی از شنوندگان ما حالا به هر حال به یه علتی معتقدن که آب نباید داخل گوش بره، در حالی که اینطور نیست. یعنی یعنی مجرای پرده گوش از جنس پوست بدن هست و مثل بقیه بدن باید شسته و تمیز بشه.
بله
اگر شما مثلا فرض کنید تصمیم بگیرید که یک عضوی از بدنتون رو مثلا دستتون رو فکر کنید یه سال نشورید، چه اتفاقی میفته؟ پوستش خشک میشه، آدم احساس خارش ناراحتی میکنه و خب این خدمتتون عرض کنم اصلا پوست سالمی نخواهد بود. مجرای گوش خارجی یعنی همون سوراخ گوش باید هر بار که هموم شخص میره مثل بقیه جاهای بدن در صورتی که پرده صماخ سالمه و عفونتی نداره شسته و تمیز بشه. یعنی تو هموم قشنگ کف، صابون، شامپو رو داخل مجرای گوش بزنن، گوش رو آب بکشن چند بار، خب که داخلش کاملا تمیز بشه، هیچ اشکالی نداره، گوش هیچ وقت براش مشکلی پیش نمیاد اگر آب بخواد داخلش بره، به شرطی که پرده صماخ سالم باشه، قشنگ بشورن و تمیزش کنن، آب بکشن.
بله
اومدن بیرون باز چند بار حالت لیلی تکونش میدن که آب خارج بشه و هیچ وقت آب داخل گوش نمیمونه. نگران از اینکه آب داخل گوش بمونه نباشند شنوندگان عزیز. باز رعایتش این هست که فقط فرق مجرای گوش با جاهای دیگه بدن اینه که بیرون لاله گوش رو میتونن با حوله و دستمال و هرچی خواب تمیز کنن، خشک کنن. داخل مجرا حتی نیاز به خشک کردن نداره، یعنی همون تکونی که میدن آب خارج میشه کفایت میکنه و دیگه کار بیشتر احتیاج نیست. اگر در بعض از موارد احساس خیسی مجرای گوش اذیتشون میکرد، میتونن از سشوار استفاده کنن، هوای ولرم به داخل گوش بدمن تا گوش خشک بشه و اون حالت خیسی اذیتشون نه. حتی وقتی از استخ خارج میشن در حقیقت در راش همینه، باز تکون میدن آب خارج بشه و بعدش اگر خیسی اذیتشون میکرد مثلا بعد از نیم ساعت یه ساعت میتونن از یه سشوار استفاده کنن داخل با هوای ولرم داخل مجرای گوش بدمن تا خشک بشه. به هیچ وجه باز از گوش باکن، پنبه، دستمال داخل مجرای گوش نباید استفاده.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. کاوش عنوان برنامه بعدی است.
من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم با برنامه کاوش در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز همراه ما باشید و می دانید که در بخش اول برنامه به تازه های علمی و فناوری ایران می پردازیم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می کنیم. Thank you. ماهواره خیام سوژه روز رسانه‌های جهان. پرتاب ماهواره خیام توسط روسیه با موشک ماهواره بر سایوز که 9 سپتامبر یعنی روز سه‌شنبه همین هفته انجام شد، بازتاب خبری گسترده‌ای در رسانه‌های اقصانقاط جهان داشته است. به گزارش ایسنا، ماهواره خیام که تحت مالکیت ایران است و توسط موشک روسیه سایوز در مدار زمین قرار گرفته، ساعت 10:20 روز سه‌شنبه 18 اسد از پایگاه پرتاب فضایی بایکونور در قزاقستان راهی فضا شد. در حالی است که این همکاری میان سازمان‌های فضایی ایران و روسیه مورد توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته و حواشی گوناگونی را پیش و پس از پرتاب به دنبال داشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با تیتر روسیه ماهواره ایرانی را با موفقیت پرتاب کرد و استقبال این خبر رفت و نوشت موشک ماهواره بر سایوز حدود 9 پس از پرتاب ماهواره ایرانی موسوم به خیام را در مدار قرار داد. پایگاه خبری ABC نیوز نیز با همین تیتر اقدام به مخابره این خبر کرده و در ادامه نوشته است یک موشک روسی روز سه‌شنبه با موفقیت یک ماهواره ایرانی را به مدار زمین فرستاد. موشک سایوز طبق برنامه در ساعت 8:52 صبح سه‌شنبه به وقت مسکو از تأسیسات پرتاب بایکونور در قزاقستان بلند شد و حدود 9 پس از پرتاب ماهواره ایرانی موسوم به خیام را در مدار قرار داد. این موشک به نام حکیم عمر خیام، دانشمند ایرانی که در قرن 11 و 12 میزیسته، نامگذاری شده است. ایران اعلام کرده است که این ماهواره مجهز به دوربین با وضوح بالا برای نظارت بر محیط زیست است و به طور کامل تحت کنترل خود باقی خواهد ماند. تهران گفته است که هیچ کشور دیگری به اطلاعاتی که این ماهواره جمع‌آوری می‌کند دسترسی نخواهد داشت و فقط برای مقاصد غیر نظامی استفاده خواهد شد. اگر این ماهواره با موفقیت عمل کند، این توانایی را به ایران می‌دهد که دشمن اصلی خود یعنی رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای خاورمیانه را زیر نظر بگیرد. تلویزیون دولتی ایران نیز تصاویری از این پرتاب را به صورت زنده پخش و خاطر نشان کرد که وزیر ارتباطات ایران در حین این پرتاب در قزاقستان حضور داشته است. تلویزیون دولتی ایران به نقل از آژانس فضایی ایران گفت که این ماهواره تصاویر نظارتی با وضوح بالا با کیفیت 1 بر پیکسل ارائه می دهد. این در حالی است که ماهواره های غیر نظامی غربی تصاویر با وضوح حدود 0.5 در هر پیکسل را ارائه می دهند. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک به نقل از سازمان فضایی روسیه نوشت موشک سایوز روسیه حامل ماهواره سنجش از دور خیام که توسط شرکت‌های روسی به سفارش ایران ساخته شده است، روز سه‌شنبه از پایگاه فضایی بایکونور به فضا پرتاب شد. همراه با این ماهواره ایرانی 16 فضاپیمای کوچک سوار بر این موشک وجود دارد که توسط دانشگاه‌های برجسته روسیه، شرکت‌های تجاری و سازمان‌های غیرانتفاعی ساخته شدند. آنها برای تحقیقات علمی و فناوری، برای آزمایش فناوری ارتباطات بین ماهواره‌ای، اندازه‌گیری سطح تابش الکترومغناطیسی و نظارت بر وضعیت محیط زیست طراحی شدند. در این میان، همانطور که گفته شد، این پرتاب از حیث همکاری میان سازمان‌های فضایی ایران و روسیه بسیار مورد توجه جهانیان قرار گرفته و خبرگزاری‌های اقصانقاط دنیا مانند پایگاه‌های خبری جهان عرب، خبرگزاری‌های شرق آسیا و خبرگزاری‌های مهم دنیا به انتشار خبر آن اقدام کردند. ماهواره خیام با وزن 600 کیلوگرم با ماهواره بر سایوز به مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد تا طبق اعلام سازمان فضایی به مدت 5 از داده‌ها و تصاویر ارسالی آن در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها و مدیریت حوادث غیر مترقبه و نیروهای دفاعی استفاده شود. طبق اعلام سازمان فضایی ایران، ماهواره خیام که مالکیت آن در اختیار سازمان فضایی ایران است، با سنجنده‌های دقیق در طیف‌های مختلف زیرساخت مناسب برای هوشمندسازی بخش‌های گوناگون کشور ایران خواهد بود. ارتقای بهره‌وری در حوزه کشاورزی، پایش دقیق منابع آبی ایران، مدیریت مخاطرات طبیعی، پایش تغییرات کاربری، ساخت و سازهای غیرمجاز و مقابله با جنگل‌خواری، پایش مخاطرات زیست‌محیطی، پایش معادن و اکتشافات معدنی، پایش مرزهای ایران و بسیار از کاربردهای دیگر از جمله کاربردهای داده‌های دریافت شده از این ماهواره خواهد بود. ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دوره 600 کیلوگرمی با قابلیت تصویربرداری با دقت 1 متر است که در مدار 500 کیلومتری زمین به فعالیت می‌پردازد. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را در همین جا به پایان میبریم. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
همیشه هر اتفاق یک شروع
کاوشگر.
خوب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش کاوشگر و از شما دعوت میکنم در این بخش همراه ما باشید با تازه های علمی جهان. پوشش خود ترمیم شونده برای از بین بردن خط و خش خود رو. دیدن خط و خش برای خود رو بسیار ناراحت کننده است، اما دیگر جای نگرانی نیست، چرا که در آینده ممکن است با انجام یک کار ساده آنها از بین بروند. دانشمندان کوریایی پوشش ابدا کردند که خراش ها را در کمتر از 30 دقیقه قرار گرفتن در معرض نور خورشید از بین میبرد. برای نشان دادن عملکرد خود ترمیمی این ماده، دانشمندان سطح یک ماشین را با استفاده از دستگاه اسپری پوشش دادند. هنگامی که خودروی مدل برای حدود 30 دقیقه در معرض نور خورشید در ظهر قرار گرفت، خراش به طور کامل ناپدید شد و سطح مواد پوششی ترمیم شد. دکتر جین چول کیم، محقق این پروژه، گفت انتظار می رود که این ماده نه تنها در پوشش های شفاف خودرو، بلکه در موارد مختلف دیگر نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد. انتظار می رود این ماده خود ترمیم شونده توسعه یافته به عنوان ماده پوششی قابل استفاده در حوزه حمل و نقل، دستگاه های الکترونیکی ماننده گوشی های هوشمند و رایانه ها و مساله ساختمانی در آینده نیز استفاده شود. کلاه ایمنی که به راحتی در کیف جا می شود. یک شرکت کوریایی با تازگی دست به ساخت کلاه ایمنی اوریگامی مانندی زده است که به راحتی می توان آن را تا کرد و در کیف دستی جا داد. ساخت کلاه‌های ایمنی تاشو ایده جدیدی نیست، اما به نظر می رسد که این کلاه ایمنی، راحتی و قابل جابجایی بودن را با یکدیگر ادغام کرده است و ظاهر آن به گونه‌ای است که به نظر نمی رسد به صورت دستی سرهم شده باشد. شرکت نیچر موبیلیتی کوریای جنوبی این کلاه را که رابا نام دارد برای دوچرخه سواران تولید کرده است که به صورت باز شده می توان آن را در یک کیف دستی قرار داد و سپس در عرض چند ثانیه آن را به یک کلاه ایمنی سه‌بعدی تبدیل کرد که با مجموعه ای از اشکال مثلث و الماس مانند از سر فرد محافظت می کند. کلاه ایمنی رابا سریع‌تر از بسته شدن باز می شود. دوچرخه سوار با سادگی پیچ کلاه را باز می کند تا کابل ها آزاد شوند و کل کلاه در عرض 1 تا 2 ثانیه صاف می شود. سپس می توان آن را در یک چمدان یا یک کیف رودوشی جا داد. یا آن را از وسط تا کرد تا در یک کیف کوچکتر قرار گیرد، یا حتی آن را برای جا گرفتن در سبد دوچرخه لوله کرد. طراحان کلاه رابا میگویند که حجم این کلاهی مینی هنگام تا شدن به بیش از یک سوم حجم اولیه کاهش می‌یابد. هنوز مشخص نیست که این کلاه چه زمانی وارد بازار خواهد شد، اما شرکت سازنده آن میگوید که محصول آنها از نظر استانداردهای ایمنی مورد تایید قرار گرفته است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همه شما را به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام نامی دوست که هر چه داریم از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
ای مهربان ترین مهربانان، بر محمد آل محمد درود فرست و شیرینی عبادت و تلاوت قرآن را با ما بچشان.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل محمد.
سلام دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، روزتان بخیر. با برنامه در وادی نور خدمت رسیدیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: با خدا سوگند، خداوند در قرآن هیچ چیزی را که بندگان با نیاز دارند فروگذار نکرده، مگر آن که درباره آن در قرآن آیه نازل نموده، به گونه ای که هیچ بنده ای نمی تواند بگوید ای کاش این موضوع در قرآن ذکر می شد.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، تشکر میکنیم از این که با این بخش از برنامه با ما همراه هستید. عزیزان، امام محمد باقر علیه السلام میفرمایند: یاران امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه پس از بازگشت از نهروان به ایشان عرض کردند: معاویه به شما ناسزا میگوید و اصحاب شما را میکشد. حضرت علی علیه السلام برای آنها خطبه خواندند و پس از حمد و ثنای الهی و درود و صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تذکر نعمت‌های پروردگار بر رسولش فرمودند: ای مردم، اگر این آیه در قرآن کریم نبود این سخنان را نمی گفتم. خداوند تبارک و تعالی فرموده:
و اما بنعمت ربک فحدث.
و نعمت‌های پروردگارت را بازگو کن.
سپس امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند: خداوندا، سپاس و ستایش سزاوار توست به خاطر نعمت‌های بیشمارت و به خاطر الطاف بیکرانت. ای مردم، من اجلم نزدیک شده و گویا شما هنوز نسبت به شأن من جاهلید و مرا به درستی نشناخته‌اید. من در میان شما به جا می گذارم آنچه رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به جا گذاشتند و آن کتاب خدا و اطرتم هستند که هدایت کننده شما بر راه نجات و سعادت می باشند.
سبحان الله والحمد لله ولا
جهان. سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز از قاری صحبت میکنیم که هنوز به 20 سالگی نرسیده بود، اما آنچنان در تلاوت قرآن مشهور شده بود که آوازه اش در اطراف پیچید و سیل دعوتها از برخی ولایتهای مصر به سویش جاری شد. امیر النغم یعنی پادشاه نغمات و قاری المجدد به معنی قاری نوآور و ستاره دوران متأخر از القابی بود که به این قاری حرفوی دادن. این قاری کسی نبود جز استاد شهاد محمد انور. خانواده شهاد انور را همچون خانواده منشاوی بیت القرآن لقب دادند. در این خانواده مذهبی علاقه به حفظ و تلاوت قرآن موج می زد. محمد شهاد انور اول قاری معروف در این خانواده بود. او در روز یکم ژوئیه سال 1950 در قریه کفرالوزیر که مرکزی دورافتاده در ولایت دقهلیه مصر است متولد شد. بیش از 3 ماه از ولادتش نگذشته بود که پدرش فوت کرد و محمد شهاد از لذت شیرین پدر داشتن محروم شد. مادر برای اقامت به منزل پدر خود رفت تا فرزندانش را در آغوش پرمهر آنان بزرگ کند. محمد با اینکه پدر نداشت، اما داییش او را همچون پسر خود دوست می داشت و او را به یادگیری و حفظ قرآن تشویق کرد. بدین ترتیب شهاد انور به واسطه داییش از محضر استاد حلمی محمد مصطفی در حفظ قرآن کریم بهره برد و در سن 8 سالگی توانست حافظ کل قرآن کریم شود. شهاد محمد انور همچنان که قرآن را حفظ می‌کرد، با تلاوت‌های زیبای اساتید بزرگ گوش جان می‌سپرد. وقتی به 10 سالگی رسید، داییش او را به یکی از قریجات مجاور و نزد استاد سید احمد فرارهی گذاشت تا استعدادش در تلاوت شکوفا شود و به علاقه اش دست یابد. دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده ادامه زندگی و موفقیت‌های بزرگ استاد محمد شهاد انور را در وادی تلاوت قرآن پی می‌گیریم. روزتان بخیر.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
شنونده برنامه در وادی نور هستی. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
آه 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 دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که حضرت ادریس علیه السلام اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت. یکی از پیامبرانی که نامش دو بار در قرآن آمده است حضرت ادریس است. این پیامبر خدا که نام اصلیش آخنوخ است، در نزدیک کوفه و در مکان فعلی مسجد سهله میزیست. شغلش خیاطی بود و مدت 300 سال عمر کرد و با 5 واسطه به حضرت آدم علیه السلام میرسد. تا قبل از ادریس علیه السلام، مردم برای پوشش بدن خود از پوست حیوانات استفاده میکردند. او نخستین کسی بود که خیاطی کرد و طرز دوختن لباس را به مردم آموخت و از آن پس مردم به تدریج از لباسهای دوخته شده استفاده میکردند. این پیامبر الهی بلند قامت و تنومند و نخستین انسانی بود که با قلم خط نوشت و همواره مردم را اندرز می کرد. حضرت ادریس علیه السلام بسیار درباره عظمت خلقت می اندیشید و با خود می گفت این آسمان ها و زمین، خورشید و سایر پدیده ها دارای پروردگاری است که آنها را تدبیر نموده و سامان می بخشد. بنابراین او را آنگونه که سزاوار پرستش است باید پرستید. البته حضرت ادریس علیه السلام تنها به عبادت و اندرز مردم اکتفا نمی کرد، بلکه به جامعه توجه داشت که اگر ظلمی به کسی شود از مظلوم دفاع کند و در برابر ظلم بایستد. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله الله
همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دل جان را صفا می بخشیم و تلاوت آیات 8 تا 11 سوره مائده با صدای استاد محمود علی البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 8 تا 11 سوره مائده بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. از هر جایی که شنونده هستین آرزو میکنیم که بهترین لحظات دقایق را سپری بکنین. بریم به فریمان، فریمان خراسان رضوی، منطقه‌ای که مردم بسیار خوب و شریف و دوست داشتنی داره و یک فرشته آسمانی، فرشته جان اسماعیل زاده شنونده ما هستند در فریمان که بر ما پیام فرستادن. سلام و مانده نباشید و جور بخیری کردن. سلام فرشته جان عزیز و نازنین، انشالله که خودت هم جور و صحتمند باشی. و نوشتن که دعا میکنم شما را هر روز برنامه تانم میشنوام و میگم که الهی که عاقبت بخیر باشین و به یمن خواندن قرآن کریم همه دعاهایتان مستجاب شد. تشکر فرشته جان عزیز، خدا از زبان خودت بشنوه که همه ما انشالله عاقبت بخیر باشیم. خوشحال شدیم از پیامک خودت و انشالله باز هم با ما همراه باشی و بر ما پیام های زیبایت روانه کنی.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کادش زدن در حبت، پس کسی کادش زدن در حبت، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نگوشش ظاهر و جانش خفیست، که
نگوشش ظاهر و جانش خفی. دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 7 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
اگر کفران کنید خداوند از شما بی نیاز است و هرگز کفران را برای بندگانش نمی پسندد، و اگر شکر او را به جا آورید آن را برای شما می پسندد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آنچه انجام می دادید آگاه می سازد، چرا که او به آنچه در سینه هاست آگاه است.
در برنامه قبل قرآن کریم به نعمتهای خداوند در آفرینش انسان و چهار پایان اشاره کرد. این آیه با موضوع سپاسگزاری پرداخته و می‌فرماید برخی افراد نعمت‌ها را از خدا می‌بینند و در همه حال شاکر و سپاسگزارند، اما برخی افراد یا از نعمت‌ها غافلند و فقط از آنها استفاده می‌کنند، یا اگر به نعمت‌ها توجه دارند آنها را از طرف خدا نمی‌دانند. آنها تصور می‌کنند نعمت‌هایی که در اختیارشان است محصول تلاش و کوشش خود آنهاست، لذا در صدد شکرگزاری بر نمی آیند. در حالی که بدیهی است خداوند نیازی به شکر و سپاس انسانها ندارد، بدین معنا که اگر همه مردم دنیا کفر بورزند و خدا را انکار کنند یا همه ناسپاسی کنند برای او تفاوتی ندارد، زیرا خداوند نیازی به وجود ما ندارد، چه رسد به سپاسگزاری ما. حقیقت این است که اگر خداوند بندگانش را به شکر و سپاس از نعمتهایش مکلف ساخته است، به این دلیل نیست که او نیازمند سپاسگزاری آن انسان هاست، بلکه به خاطر آن است که روحیه شکرگزاری موجب رشد اخلاقی و معنوی انسانها می شود. لذا قرآن در کنار فرمان به شکر و سپاسگزاری از خدا می فرماید از زحمات پدر و مادرت نیز شکرگزاری کن. ادامه آیه به یک اصل کلی در رفتارهای انسان اشاره کرده و می فرماید هر کس باید مسئولیت کارهای خیش را بپذیرد و در برابر کرده های خود پاسخگو باشد. هیچ کس حق ندارد مسئولیت کارهای خود را به دیگران واگذار کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، زیرا خداوند در قیامت گناه کسی را بر دوش دیگری نمی اندازد و بر اساس علم خود با باطن افراد و رفتارهایی که از آنها سرزده آنان را مورد بازخواست و محاکمه قرار می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول اینکه دستورات دینی همچون نماز و روزه به هیچ وجه نشانه نیاز خداوند به عبادت ما نیست، بلکه همان گونه که معلم برای رشد علمی دانش آموزان برای آنها تکالیف و تمرین‌های معین می‌کند، دستورات خداوند نیز برای تعالی معنوی انسان هاست. نکته دوم این که خداوند بر اساس عدل با بندگانش رفتار می‌کند و هر کس پاداش یا کیفر کارهای خودش را می‌بیند. به همین دلیل نسبت‌های قومی و نژادی و خانوادگی و همچنین دیگر موارد در قیامت کارساز نیست. و نکته پایانی این که خداوند از نیت‌ها و انگیزه‌های ما انسان‌ها به خوبی آگاه است و کارهای ما را بر اساس آن محاسبه می‌کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران و دربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، قرآن کریم درباره مسئله الگودهی آیات متعددی داره. به عنوان مثال در سوره احزاب آیه 21 می‌فرماید برای آنها که امید بر رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند، زندگی و عمل کرد رسول خدا بهترین الگو و سرمشق است. بله دوستان، خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را الگو قرار داد، چرا که روحیاتش عالی است، استقامت و شکیباییش بی نظیر است، هوشیاری، درایت و اخلاص و توجه به خدا و تسلط او بر حوادث مثال زدنی است و زانو نزدن در برابر سختی ها و مشکلاتش هر کدام میتونه الگو و سرمشقی برای همه انسان ها باشه، بخصوص برای ما مسلمان ها. امام حسین علیه السلام هم مثل جد